بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم وقایع جنگ تحمیلی. این دفعه میخوایم نگاهی داشته باشیم به جریان اشغال خرمشهر و اینکه خرمشهر چگونه به دست نیروهای عراقی افتاد و با وجود مقاومت‌هایی که داشت آخر سر سقوط کرد. قبل از اینکه ما وارد بحث خرمشهر بشیم، یه نکته ای رو من خدمت دوستان عرض بکنم، اونم این که محققان غربی بر این باور بودن که انقلاب اسلامی و آثار و نتایج اون، یعنی همون پیروزی انقلاب در سال 57، بیشترین تاثیر رو وقوع جنگ گذاشت. یعنی یکی از دلایل اصلی که ما این جنگ در ما تحمیل شد و این جنگ صورت گرفت همون پیروزی انقلاب بود. حالا دلیل میارم، میگن که با پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط شاه، اون دو تا ستون محکم آمریکا که یکیش ایران بود یکیش عربستان، اینجا خب یه ستونش فرو میریزه در حقیقت و این محاسبات کشور آمریکا کلا به هم میخوره و حالا میاد به خاطر اینکه این دوباره ایران رو به دست بگیره، تنها راهش همین بوده دیگه، چون شاه دیگه رفته بوده و حضرت امام میاد و مردم ایران هم خب دوست داشتن انقلاب صورت بگیره، از امام حمایت میکنن، حالا میاد عراق رو تحریک میکنه بر علیه ایران و وارد جنگ میشه. و یه نکته ای هم باید اینجا توجه بکنیم که خود نخست وزیر عراق آقای طه یاسین میگه که این جنگ به خاطر عهدنامه 1975 یا چند صد کیلومتر خاک و یا نصف شط العرب نیست، این جنگ به خاطر سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایرانه. و تقریبا اینها نظرشون بود که کلا ایران از بین بره. یا آقای هاشمی رفسنجانی در تشریح وضعیت نظامی ایران به این قضیه اشاره میکنه، میگه ما هنوز مشغول تصفیه ارتش بودیم و افراد ارتش فرار کرده بودن و بسیاری از آنها خب در حبس بودن و جای کارشناسان آمریکایی را که ایران که از ایران رفته بودن و کسی هنوز نگرفته. خب میدونه که تو ارتش ایران یه سری افراد آمریکایی هم بودن که به عنوان متخصص بودن. حالا تعداد بسیاری از قراردادهای تسلیحاتی که مکمل قدرت ارتش بود در همون روزهای قبل از انقلاب توسط بختیار هم لغو شده بود. یعنی یه سری امکانات هم که قرار بود وارد کشور بشه، مثل هواپیما و نمیدونم سلاح و از خارج از کشور، بختیار روزهای آخر میرونار هم لغو میکنه، وقتی آخرین نخست وزیر ایرانه و به قبل از انقلاب و بسیار از امکانات ما بدون پشتیبانی بود و نیروهای نظامی دیگر هنوز در ایران شکل نگرفته. حالا شما حساب کنید تو این شرایط عراق هم میاد به ایران حمله میکنه، اونم عراقی که حمایت عربستان و کشورهای اروپایی و آمریکایی رو داشته و این باعث مباهاته که رزمندگان اسلام ما با دست خالی 8 سال تونستن جلوشون مقاومت بکنن و حالا در نهایت هم خب میشه گفتش که اونا کم آوردن و این تقاضای آتش بس دادن. رهبر عراق هم اعتقادش این بودش که پس از سقوط شاه ایران و خصوصا ارتش ایران پس از انجام تصیبات پاکسازی در آن ضعیف شده. یعنی اینها فکر میکردن حالا که کشور ایران ضعیف شده، الان فرصت خوبیه که بخوان به ایران حمله کنن. اولین شروع حمله شون از طریق مرزی بودش که از طریق شهر خرمشهر وارد ایران بشن. به این دلیل حالا وارد خرمشهر شدن. خرمشهر اولین و بزرگترین بندر ایران تو خاورمیانه است که قبل از وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بوده. خب حالا این خرمشهر در یک جای خیلی خوبی قرار داشته، از این اولین و بزرگترین بندر ایران در خاورمیانه قبل از وقوع جنگ تحمیلیه، موقعی که خیلی همه چیزش خوب بود. خب خرمشهر درست از جایی قرار داشت که قرار داره که ایران به پایان میرسه، یعنی آخرین مرز خرمشهر آخرین جایی است که مرز خاکی ایران تموم میشه و خلیج فارس اونجا شروع میشه. خب این اهمیت زیادی داشته، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ ذخایر نفتی و داشتن دو تا رودخونه آب شیرین و چیزهای دیگه که داشت و همچنین دسترسی به خود خلیج فارس، خب باعث شده بود که دشمنا خیلی طمع بکنن اینکه این خرمشهر رو برای خودشون بردارن و یه جور مورد حسادت بود که چرا ایران داره و اونها ندارن. خب این با توجه به از اون برم فکر میکردن که ایران حالا در هر شرایطی باید ایران رو بگیرن تا بتونه آمریکا توش مانور بیشتری بده و بتونه فعالیتش رو شروع بکنه. خرمشهرم خب از اون طرف یه امتیاز بود برای عراق، هم میتونست خرمشهر رو بگیره، هم از طرفی ایران وقتی سقوط بکنه به دست آمریکا میده و خب خودش هم میتونه بر خرمشهر حاکمیت داشته باشه. خب این گزینه مناسبی بودش که اونها بخوان از طریق خرمشهر وارد بشن. خرمشهر پس از 35 روز مقاومت 4 آبان ماه 1359 سقوط میکنه. 35 روز افرادی که در خود مردم خرمشهر و بعضن بعضی نظامیایی که در اونجا بودن 35 روز با دست خالی مقاومت میکنن و در نهایت سقوط میکنه. 19 ماه اشغالش طول میکشه و روز سوم خرداد 1367 خرمشهر آزاد میشه بعد از 19 ماه اشغال. حالا وارد این شهر میشه و در مورد بعضی قسمت‌های صحبت میکنیم و در نهایت به خیانت بنی سعد از ارائه امکانات به شهر خرمشهر خواهیم پرداخت. نیمه شب آبان ماه سال 1359 نیروهای ارتش برسی عراق با یه نوع سازماندهی و تجهیزات و لشکر مستقر در جبهه خرمشهر میان مستقر میشن. نیروهاشون تازه نفس بوده و میان یه حمله ای رو آغاز میکنن. تقریبا مردم دیگه اینجا غافلگیر میشن. پس از یه جنگ نابرابر میان وارد خرمشهر، خیابونهای خرمشهر میشن. اول میان قسمت نخلستانها و اطراف اون نزدیک دریا و رودخانه و اینا، بعد دیگه کم کم وارد شهر میشن. سرانجام در غروب 4 آبان ماه خرمشهر به دست دشمن سقوط میکنه. حالا دلایل زیادی داره این سقوط، یکی حالا نبود امکانات و خیلی چیزهای دیگه، نبود اون آمادگی لازم و اینا، عوامل مختلف داره. یکیش خیانت بنی سعد در ارائه امکاناته. همون جوری که میدونیم بنی سعد اولین رئیس جمهور ایران بوده که با اکثریت آرا بعد از پیروزی انقلاب ایشون بر تخت ریاست جمهوری میشینن و حکومت میکنن و بعدن خیانت هایی میکنن که این ریاست جمهوریشون زیاد طول نمیکشه. یعنی خیانت های ایشون به حدی زیاد بوده که مجلس شورای اسلامی تصمیم بر این میگیره که ایشون رو عزل بکنه و شخص دیگری به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. ممکنه برای بعضی از دوستان این سوال پیش بیاد که چرا حضرت امام مخالفت نکردن با شخص بنی سعد، که این توضیح مفصلی داره. فقط همین حضرتش رو بدونین که حضرت امام از اول هم با شخص بنی سعد مخالف بودن و میدونستن ماهیت اصلی بنی سعد چیه، ولی به خاطر این که مردم به شخص بنی سعد رأی داده بودن نمیخواستن به طور مستقیم دخالت بکنن. یعنی در حقیقت میخواستن خود مردم به این قضیه پی ببرن و میگفتن که اگر احیانا بخوان مستقیم بیان واردشن بگن که این رئیس جمهور نشه اون بشه یه حالت چیز میشه، مردم ممکنه دیدشون عوض بشه و بگن همون حالت مثل زمان شاه که این اختیار و انتخاب از مردم گرفته میشه. و بعد هم خود این بنی سعد به علت خب کارهایی که میکنه کاملا برای مردم روشن میشه که این به درد نمیخوره و یک فرد بیکفایته و در نهایت بعدا خودش از کشور خارج میشه. حالا فرار میکنه در حقیقت، چون اگه به دست نیروهای اسلامی افتاد و انقلاب میافتاد حتما دادگاهی میشد و به این جنایتاش باید پاسخ میداد. فرار میکنه، وارد فرانسه میشه و الان هم سالها در فرانسه زندگی میکنه. و هنگام فرار جالبه بدونین که این با مسعود رجوی خیلی همکاری داشته و حتی دخترش رو قبل از اینکه حالا مسعود رجوی با مریم رجوی ازدواج کنه به عقد مسعود رجوی در میاره و حالا زندگیشون زیاد دووم نمیاره و از هم میپاشه. خب این ارتباط نزدیکی با مسعود رجوی که رئیس سازمان مجاهدین خلق هست داشته دنیسن. و بنی صدر در دوره ریاست جمهوری خودش برای اینکه علاوه بر اینکه رئیس جمهور بود فرمانده کل قوام بود، یعنی تمام نیروهای ارتش زیر دست آقای بنی صدر بودش که نیروهای ارتش زمانی که جریان خرمشهر و جنگ پیش میاد خیلی دلشون میخواست کمک بکنن، یعنی این آمادگی همکاری رو داشتن که با سپاه وارد همکاری بشن و بیان نذارن خرمشهر سقوط بکنه و بعضا بعضی از فرماندهان جنگ این عقیده رو دارن که اگر بنی صدر به ارتش اجازه میداد خرمشهر هیچگاه سقوط نمیکرد. ولی با وجود اینکه اینها دوست داشتن نیروهای ارتش همکاری بکنن ولی بنی صدر اجازه استفاده از سلاح و تجهیزات بهشون نمیداد، یعنی اجازه نمیداد که اینا حتی سلاح رو به دست نیروهایی که در خرمشهر هستن برسونن، که چقدر فرماندهان اونجا مثل شهید جهان‌آرا و خیلی کسای دیگه اومدن خواستن که یه سری حداقل به ما سلاح بدیم ما جلوی اینا وایسی ما دست خالی نمیشه، ولی بنی صدر این کار رو نکن. از اینم ناگفته نمونه که یه سری از فرماندهان ارتش به صورت پنهانی و مخفیانه تجهیزات و امکانات در اختیار سپاه قرار میدادن. نیروهای عراقی هودن از مرز شلمچه وارد میشن، از رود کارو میگذرن به سمت آبادان میان تا جاده آبادان و اهواز هم حتی میگیرن، یعنی آبادان و اهواز هم میره تو محدوده دشمن و یه حلقه محاصره برای آبادان و خرمشهر اینا فراهم میکنن. دیگه حالا این حلقه ای که ایجاد شده دیگه نه نیرو میتونه کمک رسانی بکنه نه میتونه از اونجا یه سری افراد رو خارج کنه. حالا یه سری مردم رو هم که اینا خارج کردن، خب اون اوائل حالا هنوز این شهر هنوز سقوط نکرده تونستن شهر خارج بشن، ولی بعدا کم کم بقیهش رو از طریق همون رود کارون تونستن از شهر خارج بکنن. بعد نیروهای ما در واقع 45 روز از خرمشهر مقاومت میکنن و در هیچ مسیری برای کمک رسانی به اونها نبود و امکانات و تجهیزات کم که در شهر بود تقریبا تموم شده بود و همون یه تجهیزات خیلی کم که مثل اسلحه GSA-N1 که اونم حالا بدون هیچ مهماتی در اختیار همین نیروها قرار داشت. و باید بگیم که هیچ فریاد هیچ کدوم از این فرماندهان سپاه و مردم در خرمشهر هم تقریبا به جایی نرسید و یا به طور مداوم فرمانده ها میگفتن که حداقل یه یگان زرهی خود این فرمانده ها میگفتن ما مثلا هر موقع به تهران خبر میدیم یا همین شخص بنی صدر و افرادش میگیم که بابا نیرو برای ما بفرستیم ما اینجا دچار کمبود امکانات هستیم، حالا هر دفعه یه وعده وعیدی میدادن. یه بار میگفتن که یه یگان زرهی از مثلا فلان شهر مثلا قزوین یا همدان داره میاد حرکت کرده داره به شما نزدیک میشه، یکم دیگه تحمل کنین امروز فردا این نیروها و این امکانات در اختیار شما قرار میده، ولی در واقع تا زمان سقوط خرمشهر هیچ امکاناتی در اختیار این شهر و مردم این شهر قرار نگرفت.